سلام و روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم تکنیکی و خبری ما با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. شورای علمای افغانستان یک بار دیگر روی حرام بودن حملات انتحاری تاکید کرده است. ولسی جرگه افغانستان تلاش های حکومت را برای تامین صلح یک پروسه ناکام می خواند. این موضوع را در صدر مطالب خبری ما با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد دستور داده تا پرویز مشرف رهبر سابق پاکستان برای 2 هفته دیگر در بازداشت نگه داشته شود. و در نتیجه یک زلزله نیرومند در چین حداقل 100 تن کشته و 2200 تن دیگر زخمی شدند. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید تلاش های جاری صلح در این کشور کامیاب نبوده است و دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک از کشته شدن یک قماندان برجسته حزب اسلامی در این ولایت خبر داده است. مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید تلاش های جاری صلح در این کشور کامیاب نبوده و این روند ناقص است. بخش اعظم بحث های اجلاس امروز این جرگه در ارتباط به روند صلح در افغانستان متمرکز بود. در اخیر هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کرد تا یک طرح به هدف پیشبرد موفقانه کوشش های صلح از سوی این جرگه ترتیب و به حکومت پیشکش شود. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را به عهده داشت در این مورد گفت:
چهار کمیسیون با ریاست کمیسیون روابط بین المللی سر از امروز تشکیل داده شود و موضوع را پخته بسازد، سفارشات خود، طرح‌های خود، فکرمندی‌ها و تشاویش ملت در او منعکس و تالار بیاید و تالار بعد از او سر ماده ی تصمیم بگیرد.
مولوی شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه و سخنگوی شورای عالی صلح در این جلسه از این اقدام ولسی جرگه استقبال کرد و آن را گام مهم در راستای تقویت کوشش‌های صلح در کشور خواند. در این مورد در جریان همین برنامه بیشتر خواهید شنید. مقام های امنیتی در ولایت بغلان میگویند یک گروه 14 نفری وابسته به حزب اسلامی در ولسوالی بغلان مرکزی امروز به روند صلح پیوست. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیتی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت با دست کشیدن این افراد از جنگ وضعیت امنیتی در این ولسوالی بیشتر بهبود خواهد یافت. به گفته وی این اشخاص در ولسوالی بغلان مرکزی بر ضد دولت فعالیت داشتند. در این حال دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک از کشته شدن یک قماندان برجسته حزب اسلامی در این ولایت خبر داده است. به اساس معلومات این منبع قماندان خانجی همراه با یکی از همراهانش به تازگی در ولسوالی نرخ در انفجار ماینی که از سوی طالبان جاسازی شده بود جان باخت. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک میگوید بعد از این حادثه میان افراد حزب اسلامی و طالبان مسلح در این منطقه درگیری به وقوع پیوست. طالبان مسلح و حزب اسلامی در این مورد چیزی نگفتند. و خبرنگار یک تلویزیون خصوصی امروز در ولایت تخار از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این خبرنگار میگوید او زمانی که از سوی نیروهای پلیس ولایت تخار لتوکوب شد که میخواست در مورد شکایات مردم از محلات تلاشی پلیس در شهر طالقان گزارش تهیه کند. مقام های پلیس ولایت تخار از صحبت در زمینه خودداری کردند، اما جنرال مرزا محمد یارمند معین اداری وزارت داخله گفته است که این مسئله را پیگیری خواهند کرد. حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان امید مرزبان را همراهی کنید.
بارز سلام. یک محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد دستور داد تا رهبر نظامی پیشین پاکستان پرویز مشرف برای 2 هفته دیگر در بازداشت نگه داشته شود. مشرف صبح امروز در محکمه حاضر شد. او پس از بازداشتش به روز جمعه در قید پلیس به سر می‌برد. نیاز الله نیاز وکیل مدافع مشرف امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت:
ابی اون کو فیزیکال ریمانڈ کی بجائے جودیشل ریمانڈ بھیج
حالا به وجه این که به طور فیزیکی بعد نظارت خانه برگردانده شود، پرویز مشرف تحت نظارت قانونی قرار گرفته است. او برای 14 روز به زندان فرستاده شده و حالا درخواست رهایی با ضمانت میکند. زمانی که یک متهم به زندان فرستاده می شود، حق دارد درخواست رهایی با ضمانت کند. بنابراین حالا درخواست رهایی او با ضمانت در این محکمه ارائه خواهد شد. پرویز مشرف با چندین اتهام از جمله بر کناری غیر قانونی قضات در سال 2007 روبرو است. در آن زمان مشرف با لغو قانون اساسی قانون اضطراری را اعلام کرده بود. پرویز مشرف در صفحه فیسبوک خود گفته است این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. در ماه مارچ مشرف پس از 4 سال زندگی در امارات متحده عرب و انگلستان دوباره به پاکستان برگشت تا در انتخابات ماه می خود را نامزد کند، اما با وی از نگاه قانونی اجازه کاندیداتوری داده نشد. رسانه‌های چینی گزارش دادند که در نتیجه زلزله به قدرت 6.6 درجه حداقل 100 تن کشته و 2200 تن دیگر زخمی شدند. مرکز این زلزله شهر یان در منطقه لوشان خوانده شده است. یک خانم چینی که از وی نام بردن نشده است در مورد این زلزله گفت: من نمی توانستم راست ایستاده شوم، از چپ به راست تکان می خوردم. زلزله تقریبا 2 دقیقه ادامه یافت. چندین بار تکان خوردم. بعد از زلزله 2 تکان دیگر نیز حس شد. جریان آب و برق در منطقه قطع شده است. حدود 6000 سرباز به منطقه زلزله زده فرستاده شدند تا در تلاش ها برای نجات مردم کمک کنند. در سال 2008 زلزله به قدرت 8 درجه ریشتر شینجوان را تکان داد و بود که در نتیجه نزدیک به 90000 تن کشته شدند. پلیس در هند امروز یک تن را به اتهام تجاوز جنسی و شکنجه یک دختر 5 ساله در دهلی جدید بازداشت کرد. پلیس میگوید فرد مظنون 22 ساله است و در ایالت شرقی بیهار بازداشت شده است. این فرد مظنون فرار کرده و در خانه خسر خود پنهان شده بود. ادعا می شود که وی این دختر خردسال را روز دوشنبه اختطاف کرده و برای 3 روز گروگان گرفته بود. با اساس ادعاها فرد مظنون در همین مدت چندین بار بالای این دختر خردسال تجاوز جنسی کرده است. این قضیه سبب تظاهرات خشمگین در عقب ماموریت پلیس دهلی و شفاخانه کش در آن این دختر بستری است شد. مظاهرچیان خواستار تطبیق بهتر قانون در دهلی جدید شدند. یکی از مظاهرچیان به نام ویکاس در دهلی جدید گفت:
یہاں پہ ہم صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ بلاتکاریوں کو
ما برای یک چیز و فقط یک چیز در اینجا جمع شده ایم. آنان که تجاوز جنسی میکنند باید اعدام شوند، نه چیزی دیگر. آنها باید در حراس زندگی کنند و پیش از مرتکب شدن این عمل 10 بار در این باره فکر کنند. این چیزی است که ما میخواهیم. پلیس روز پنجشنبه این دختر 5 ساله را در نزدیک خانه فرد مظنون پیدا کرد. او حالا در یک شفاخانه مجهز دولتی در دهلی جدید بستری است و دکتران میگویند وضعیت صحیش وخیم است. و کره شمالی یک بار دیگر امروز تاکید کرد که برنامه تسلیحات اتمی خود را متوقف نخواهد ساخت، اما درباره مذاکره بالای کاهش سلاح‌های اتمی آماده است. روزنامه دولتی رودونگ سینمون نوشته است که تا آنکه همه کشورهای جهان خالص سلاح اتمی نشوند، پیونگ یانگ برنامه هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی از پیونگ یانگ خواستند تا مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، اما مقامات در کره شمالی روز پنجشنبه گفتند زمان به میز مذاکرات برخواهند گشت که سازمان ملل متحد تحریم‌های وضع شده را لغو کند و ایالات متحده آمریکا و کره شمالی تمرینات نظامی مشترکشان را متوقف سازند. آمریکا و کره جنوبی این درخواست پیونگ یانگ را نامعقول خواندند. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوا.
لیزا حیدری هستم با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان احتمال بارندگی وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری. و سرانجام بلندترین درجه حرارت شهر جلال آباد 33، پایین‌ترین 19، آسمان احتمال بارندگی وجود دارد.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. شورای علمای افغانستان یک بار دیگر روی حرام بودن حملات انتحاری تاکید کرده است. ولسی جرگه افغانستان تلاشای حکومت را برای تامین صلح یک پروسه ناکام میخواند.
پروسه صلح از فهوای مجلس که ما فهمیدم و از ملت که ما میشنویم فقط زیاد وقت است و هدر وقت.
صندوق وجهی جهانی 20 میلیون دلار را به هدف تقویت سکتور صحت با حکومت افغانستان کمک میکند. شمار از آگاهان امور حقوقی میگویند که ادامه کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان غیر قانونی است. از روز جهانی کتاب امروز با برگزاری مراسم و افتتاح نمایشگاه در کابل تجلیل شد.
در سال اخیر آدم یک تغییر خوبی را میبینه. باید کوشش کنیم که اگر زمینی مطالعه در جوانان نوجوانان زیادتر اگر مهیا شود.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد حضور یافت. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای علمای افغانستان یک بار دیگر روی حرام بودن حملات انتحاری تاکید کرده است. اعضای این شورا میگویند که حمله انتحاری در دین اسلام جان ندارد و هر کس دست به چنین کار بزند خلاف احکام دین اسلام عمل کرده است. در این حال شمار از آگاهان امور سیاسی شورای علما را یک نهاد دولتی خوانده و میگویند که فتوای این شورا بر مخالفین مصالح دولت تاثیرگذار نیست. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده.
هرچند شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر روی حرام بودن حملات انتحاری تاکید نموده است، اما برخی از کارشناسان میگویند که چنین فتواها نمیتوانند این حملات را کاهش داده و یا هم متوقف بسازد. اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان به روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفتند که در دین اسلام حملات انتحاری کاملا مردود بوده و جا ندارد. مولوی شفیع الله نورستانی یک عضو این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آگاه ساختن مردم به طور مکرر در این خصوص از مسئولیت‌های اساسی عالمان دین است.
شورای علما همیشه اظهار حق کرده که انتحار و همچنان بدامی انداختن به جامعه خلاف نصوص قرآنی و خلاف فرامین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مسئول هستند علمای کرام که همچون مسائل بطور قرآن و سنت توضیح رو فردادن. مسئولیت علما است که طبعا موضوعات تکرارن به اذهان مسلمان عامه میرسانن و در طرف دیگه واقعا تاثیرگذار هست. اصل موضوع روشن کردن و مطمئن شدن اذهان عامه مسلمانان ایخو طبعا
در پایان دیدار اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان با آقای کرزی، قطعنامه نمادهی نیز صادر شد که در آن حملات انتحاری و ایجاد نامنی‌ها حرام و در مغایرت صریح با دین اسلام خوانده شدند. در گذشته نیز اعضای شورای سرتاسری علما چندین بار چنین فتواهایی را صادر نموده و با اشاره به حملات انتحاری مخالفان مسلح گفتند که این یک عمل غیر اسلامی است، اما مخالفان مسلح به این گفته‌های آنان توجه نکرده و به حملات انتحاری و مسلحانه‌شان در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دادند. با این حال شماری از آگاهان امور سیاسی افغان به این باورند که فتواها و فیصله‌های علما در زمینه کاهش و یا توقف حملات مخالفان اثرگذار نخواهد بود. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان نیز به این باور است و میگوید که اعضای شورای علما از حکومت افغانستان امتیازات مختلف را به دست می‌آورند، از این رو مخالفان مسلح به فیصله‌های آنان اعتنا نمی‌کنند.
شورا در بین مردم متاسفانه یک اعتبار و شهرت افغانی و اسلامی خود از دست دادن. فلیاز هم ای که مخالفینی که با ایکارای خودکشی و عمله انتحاری دست میزنن اونا برای این کنام اعتبار خیل نیستن. مردم عامه هم ایتو فکر میکنن که یار آقای کرده دعوت میته، معاش میته، امتیاز میته، مطر میته و اینا در بدل علمی امتیازات ایتو کوار صادر میکنن.
انجام حملات انتحاری توسط مخالفان مسلح در افغانستان در بیش از یک دهه گذشته از مشکلات جدی به شمار می رود. این حملات تا اکنون سبب کشته و زخمی شدن صدها تن در بخش های مختلف این کشور شده است. با آنکه این حملات از سوی علمای افغانستان و سایر کشورهای اسلامی حرام پنداشته شده، اما مخالفان مسلح نه تنها از این کار دست نکشیده بلکه آن را شدت بخشیدند. به گفته مردم در بیشتر حملات انتحاری افراد ملکی تلف شده و این مسئله سبب نگرانی جدی آنان شده است. حکومت افغانستان تلاش کرده تا از راه‌های مختلف این حملات را متوقف بسازد، اما تا حالا این تلاش‌ها مثمر واقع نشدند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد. در حالی که شورای علمای افغانستان بر حرام بودن حملات انتحاری و رسیدن به یک صلح پایدار تاکید می‌کند، ولسی جرگه افغانستان تلاش‌های حکومت را برای تامین صلح یک پروسه ناکام خوانده است. بحث‌های امروز ولسی جرگه روی این مسئله اختصاص یافته بود و اعضای مجلس به شدت از کارکردهای شورای عالی صلح انتقاد کردند. مسئولان شورای عالی صلح با پذیرفتن برخی از کاستی ها میگویند که پیشرفت های خوب هم در این خصوص داشتند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان با تعداد از کمیسیون های این جرگه وظیفه سپرد تا طرحی را به منظور پیشبرد تلاش های صلح این کشور تهیه و در اختیار حکومت قرار بدهد. اجلاس روز شنبه این جرگه در خصوص پروسه صلح در افغانستان اختصاص یافته و اعضای ولسی جرگه تلاش ها برای تامین صلح را یک پروسه ناقص خواندند. همچنان اعضای ولسی جرگه کارهای شورای عالی صلح را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت پس از ابراز نظر اعضای این جرگه فیصله مجلس را چنین اعلام کرد:
از فهوای مجلس که ما فهمیدم و از ملت که ما میشنویم فقط زیا وقت است و هدر وقت. کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون تقنین، کمیسیون روابط بین المللی، کمیسیون امنیت داخلی 3 نفر، از دیگه کمیسیون ها یک نفر و خبرگان شورا سر از امروز یک کمیسیون جور شوه ترسو چه در اجنده دیر قوی شو دیر قوی تر شورا ورکی او دار شورا مصوبه و دیر شاعت ودریگو.
شورای رسال حدود 3 سال قبل به خاطر پیشبرد برنامه های صلح ایجاد و مسئولیت مذاکرات و نشست با مخالفین مسلح را به عهده گرفت. این شورا در طول سالهای گذشته نشست هایی را در خصوص تامین صلح در افغانستان و خارج از کشور به هدف کشاندن مخالفین به میز مذاکره برگزار نمود. مسئولان این شورا سال گذشته با سفر به پاکستان درخواست رهایی زندانیان طالب را از سوی حکومت پاکستان مطرح کرد. مولوی شهزاده شاید سخنگوی این شورا و یک عضو ولسی جرگه که در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه حضور داشت از آماده ساختن طرح برای پیشبرد پروسه صلح از سوی ولسی جرگه استقبال کرد. آقای شاهد موجودیت برخی از نواقص در پروسه صلح را پذیرفت اما گفت تلاش ها به هدف منگ ساختن نهادهای مختلف برای تامین صلح در کشور از این شورا ادامه دارد.
همداوز د سیاسی احزاب سره د ملی شورا سره د مدنی ټولنه
همین حالا همراه با احزاب سیاسی، شورای ملی، جامعه مدنی، اقوام و قبایل، علما و به سطح داخلی و خارجی تلاش های ما جریان دارند تا در خصوص این پروسه یک هماهنگی را به وجود بیاوریم. ولسی جرگه روی این مسئله بحث نماید و میکانیزم را برای شورای عالی صلح را نماید. ما از میکانیزم شورای ملی به شدت در شورا دفاع میکنیم تا گام به پیش بگذاریم.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه از شفافیت پروسه صلح ابراز شک و تردید کرده و میگویند تا حال نظریات مردم در خصوص پیشبرد این پروسه گرفته نشده است. شماری از کارشناسان نیز با انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح میگویند که تا حال این شورا موفق به کشاندن طالبان به میز مذاکره نشده است. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که این شورا مجای رسمی برای پیشبرد پروسه صلح بوده و باید همه مذاکرات در خصوص صلح از این طریق صورت گیرد، اما طالبان تا حال حاضر به مذاکره از طریق این شورا با حکومت افغانستان نشدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گلوبال فند یا صندوق وجهی جهانی 20 میلیون دلار را به هدف تقویت سکتور صحت با حکومت افغانستان کمک میکند. قرارداد این کمک امروز میان مسئولان صندوق وجهی جهانی و وزیر صحت عامه افغانستان در کابل امضا شد. سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که این پول در بخش‌های مختلف تا 2 سال آینده مصرف خواهد شد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
این 20 میلیون دلار کمک گلوبال فند در بخش‌های کاهش و جلوگیری از امراض چون ملاریا، توبرکلوز و ایدز تا 2 سال آینده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به مصرف خواهد رسید. این پول بر اساس یک قراردادی که به روز شنبه میان نماینده گلوبال فند یا صندوق وجهی پول و وزیر صحت عامه در کابل به امضا رسید، پرداخته می‌شود. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه به هنگام امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که امراض ملاریا، توبرکلوز و ایدز مردم افغانستان را تهدید به مرگ می کند.
و توبرکلوز یک مشکل صحت عامه افغانستان است که در بین اطفال، زنان و مردان به مشاهده میرسد. ملاریا همچنان یکی از مشکلات است که اما به طور عمومی اکثریت ولایت افغانستان نظر به موسم در برابر ازی آسیب پذیر هستند. ایدز هم یک مشکل پنهان در افغانستان است، ولی افغانستان به طور کلی در برابر عرصه ازی مرض آسیب پذیر هست. سال ما لابراتوارهای را که تایی کمک های مالی ایجاد میکنیم و یا نرس های جامعی که تربیه میشه، در مجموع تمام سیستم از او مستفید میشه، ولی زیادتر تمرکز خود داشت در مبارزه علیه میسی مرض.
خانم دلیل همچنان گفت تمام ولایت افغانستان از این امراض آسیب پذیرند و اگر از افزایش این امراض جلوگیری نشود، باعث معلولیت و حتی مرگ های زودرس نیز می شود. با گفته خانم دلیل، به اساس این تفاهم نامه وزارت صحت عامه در نظر دارد تا 5 مرکز لابراتوار را در ولایات ننگرهار، بلخ، هرات، قندهار و کابل ایجاد نماید. وزیر صحت عامه گفت که این لابراتوارها در بخش تشخیص این گونه امراض کمک خواهد کرد. نماینده صندوق وچی جهانی در مراسم امضای این قرارداد گفت این نهاد از چندین سال به این طرف افغانستان را در بخش عرضه خدمات صحی همکاری کرده است. مستر نوکو هوچونی، یک مسئول این اداره، از کمک های دراز مدت گلوبال فند با مردم افغانستان نیز اطمینان داد.
فکر می کنم که امروز برای ما بسیار مهم است و فرصت خوبی است برای امضای توافقنامه کمک جدید ما با وزارت صحت عامه افغانستان. هدف از این مساعدت که بالغ به بیش از 15 میلیون یورو می گردد، تقویت سکتور صحت در این کشور می باشد. همکاری ما با افغانستان از سال 2004 میلادی به این طرف ادامه دارد.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که با استفاده از کمک جدید گلوبال فند در 2 سال آینده 28 باب مکتب تربیه نرس را در 28 ولایت کشور نیز تأسیس میکنند. هرچند تا 11 سال گذشته کشورهای زیاد برای بهبود عرضه خدمات صحی با حکومت افغانستان کمک کرده اند، اما هنوز هم در این بخش کاستی های موجودند. بسیاری از مردم در مناطق دوردست افغانستان از کمبود عرضه خدمات صحی در مناطقشان شکایت می کنند. در بسیاری موارد مسئولان وزارت صحت عامه این گونه مشکلات را تایید می کنند، اما می گویند که تلاش می کنند تا به دورترین مناطق خدمات صحی را برسانند. به اساس گزارش ها، ناامنی ها و نبود راه های مواصلاتی مناسب در بسیاری از ولایات افغانستان از جمله مشکلات اند که عرضه خدمات صحی را با کندی مواجه ساخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شماره از آگاهان امور حقوقی میگویند که ادامه کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و فیصله هایی که از سوی این رئیس انجام می شود غیر قانونی است. دوره کاری فضل احمد معنوی به روز چهارشنبه گذشته به پایان رسید و بر اساس قانون باید فرد دیگر برای احراز این کرسی از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شود. شماره از کارشناسان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آقای کرزی خواستند تا در این زمینه به صورت فوری اقدام کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز به این باور است که ادامه کار آقای معنوی فیصله های این کمیسیون را زیر پرسش قرار می دهد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
ختم دوره کاری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و ادامه کارش در این سمت بحث است که یک سلسله نگرانی ها را در خصوص مشروعیت اجرات این کمیسیون به میان آورده است. شمار از آگاهان حقوقی می گویند که حضور رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات می تواند بالای اجرات این کمیسیون تاثیرات ناگوار بگذارد. عبدالستار سعادت، یکی از این آگاهان، به این باور است که تأخیر در گزینش رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات می تواند بر مشروعیت انتخابات پیش رو نیز سایه برافکند.
اجرا مشروع نیست و ما فکر میکنم این عدم مشروعیت خودش اثر بدی را داره در اجرایات کمیسیون و اثر حتی انتخابات که پیش روی داره. به خاطر تقاضای ما ای است که هرچه زودتر از مداری قانونی این معادله مشکل حل شود. ما انتخابات را پیش روی داریم، هر قدر که نواختر رئیس کمیسیون را انتخاب بکنن به مو هم دارد سر مشروعیت انتخابات تاثیر بد خواهد داشت.
آقای سعادت از حکومت و نهادهای مربوط می‌خواهد تا هرچه زودتر به خاطر شفافیت در انتخابات پیشرو رئیس جدید این کمیسیون را برگزیند. بس روی گزینش رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات در حال روی زبان‌ها قرار گرفته است که دوره کاری فضل احمد منوی رئیس کنونی این کمیسیون هفته گذشته پایان یافت. از سوی دیگر کمتر از یک سال دیگر به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید هرچند اصولاً کار رئیس فیلی کمیسیون مستقل انتخابات تا یک سال دیگر رسمیت دارد، اما می گوید اجرات و فیصله های این کمیسیون را زیر پرسش قرار می دهد. جانداد اسپینغن رئیس اجرایوی این اداره:
ترنسیدن وصولا ادارات مستقل اعضایش بعد از ختم دوری کاریشان هم میتونه که از تا یک سال از امتیازات و حقوق خود برخوردار باشه، اما طبیعی که در فیصله ها حضوری از اینا چون دوری کاریشان به تکمیل است، فیصله هایی که اگر کمیسیون داره در فیصله ها کرایشان زیر سوال میره. بسیار ضرور است رئیس نو باید کسی باشه که رحمیت داشته باشه و یک مقدار آماده و انگیزه کاری بیشتر داشته باشه.
نگرانی ها در خصوص انتخابات رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات را با ریاست جمهوری افغانستان در میان گذاشتم. مسئولان این اداره میگویند که نحوه گزینش رئیس جدید کمیسیون انتخابات را به کمیته مختلط شورای ملی که در ارتباط به قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده محول شده است. به گفته آنان پس از این که این کمیسیون نام افراد را تا یک لیست به ریاست جمهوری ارائه کرد، سپس آمد کرزی در خصوص تعیین شخص به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد گرفت. خواستیم در این مورد دیدگاه کمیته مختلط شورای ملی را داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. آگاهان سیاسی میگویند اگر رئیس جمهور در این خصوص به گونه عاجل اقدام نکند، افغانستان شاهد یک انتخابات شفاف و عادلانه نخواهد بود.
انتقادهای را از ادامه کار فضل احمد منوی وایس رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدین. این انتقادها در حال مطرح می شوند که کمتر از یک سال دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده. در این میان مسئولان ائتلاف ملی افغانستان گفتند حکومت در تلاش است تا انتخابات آینده ریاست جمهوری به بهانه‌های گوناگون برگزار نشود. رهبر ائتلاف ملی افغانستان در سفر به ولایت هرات، جان کری وزیر خارجه آمریکا را با حمایت از حامد کرزی در انتخابات 4 سال پیش متهم کرده است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
تردیدها از حالا بر سر انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی یک از اعضاب اپوزیسیون دولت افغانستان آغاز شده است. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان به ولایت هرات آمده تا دیدگاه مردم در این ولایت نسبت به انتخابات آینده ریاست جمهوری را از نزدیک محک بزند. او از جامعه جهانی خواست تا در انتخابات پیشروی از کاندیدای مشخص حمایت نکنند و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را به حمایت از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در انتخابات دوره گذشته متهم کرد.
ما این اطمینان می‌خواهیم داشته باشیم از جامعه بین المللی که از پروسه حمایت بکنند، اما از هیچ کاندید هم حمایت نداشته باشند. اما طوری که آقای جان کری اعلان کرد که آقای کرزی ما رئیس جمهور ساختم یا ما رئیس جمهور ساختیم، ما نمیخواهیم که حرف در مورد هیچ کس دیگه تکرار شود. یه حق مردم افغانستان است که کاندید خود داشته باشند، با رأی خود کاندید خود به موفقیت برسانند. ما این توقع را از جامعه بین المللی نداریم.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان ادعا می کند که رئیس جمهور کرزی در صدد آن است تا انتخابات رئیس جمهوری آینده در این کشور برگزار نشود. او گفت در صورت برگزاری انتخابات بیم آن وجود دارد تا کاندیدای خاص بتوانند از امکانات دولتی و غیر قانونی در جریان کمپاینشان استفاده کنند.
در رابطه به انتخابات دو تشویش اساسی داریم ما. یکی این که آقای کرزی کوشش بکنه که انتخابات اصلا صورت نگیره. این تشویش یک تشویش واقعی است، اما نتیجهش هم میدانم که اجازه را مردم افغانستان نخواهد دادن به آقای کرزی که این کوششش به نتیجه برسه.
دکتر عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در انتخابات دوره گذشته رئیس جمهوری تاکید دارد که باید تذکرهای هویت الکترونیکی به نام اقوام مختلف افغانستان صادر گردد. او گفت این کار میتواند مشکلات مردم را برطرف کرده و نقش بزرگی را در وحدت ملی میان اقوام مختلف در این کشور بازی کند. آقای عبدالله به خبرنگاران گفت ائتلاف ملی افغانستان تا کنون در مورد کاندیدای رئیس جمهوری کدام تصمیمی را نگرفته است. او ادعا میکند که ائتلاف ملی یک از فعالترین حرکت‌های سیاسی در جریان انتخابات پیش روی رئیس جمهوری به حساب می‌آید. با آنکه نزدیک به یک سال دیگر تا برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در افغانستان زمان باقی است، ولی مسئولان ائتلاف ملی افغانستان از حالا کمپین‌های انتخاباتی خود را در این ولایت آغاز کردند. این سفرها در حال انجام می شود که در چند ماه اخیر شماری از مسئولان جبهه ملی افغانستان به ولایت هرات آمده و اظهارات مشابه را در مورد انتخابات به مردم یاد آوری کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ولسی جرگه افغانستان امروز تلاش های صلح در این کشور را ناکام خواند. اعضای ولسی جرگه در بحث های امروز گفتند این پروسه ناقص است. صدها تن در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا امروز مظاهره کردند. مظاهرچیان ادعا داشتند که نیروهای ناتو دو فرد ملکی را در ولسوالی تگاب کشتند. یک حمله کننده انتحاری زن بم بسته در بدن خود را در بیرون یک شفاخانه در جنوب غرب پاکستان منفجر ساخت و حداقل 4 تن را کشت. در این حمله که امروز در شهرک خار واقع در منطقه قبایلی باجور رخ داد، 4 تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد دستور داد تا رهبر نظامی پیشین پاکستان پرویز مشرف برای 2 هفته دیگر در بازداشت نگه داشته شود. و رسانه‌های چینایی گزارش دادند که در نتیجه زلزله به قدرت 6.6 درجه حداقل 100 تن کشته و 2200 تن دیگر زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد از تحولات منطقه و جهان میشنوین که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در مرکز فرماندهی پلیس اسلام آباد در محکمه ضد تروریسم حضور یافت. و پلیس باستان در ایالات متحده آمریکا میگوید که مضمون دومی بمبگذاری ماراتون را بازداشت کرده است. تازه ترین ها در این مورد هم با جزئیات برایتون خواهیم گفت. برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. حالا گزارش دیگر از افغانستان. از روز جهانی کتاب امروز با برگزاری مراسم و افتتاح نمایشگاه در شهر کابل تجلیل شد. در این نمایشگاه 10 جلد کتاب نویسندگان افغان برای 1 هفته به نمایش گذاشته شده است. شماره از شرکت کننده های این نمایشگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را به بی‌توجهی در قسمت رشد و فرهنگ مطالعه کتاب متهم کردند. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
از روز جهانی کتاب در شهر کابل در حال تجلیل به عمل می آید که به گفته برخی از نویسندگان افغانستان با کمبود کتابخانه های معیاری و کتاب کافی مواجه است. برخی از نویسندگان افغان می گویند که همین مشکلات سبب شده تا مردم کمتر به فرهنگ مطالعه علاقه‌مند گردند. شماری از افراد که جهت بازدید از نمایشگاه کتاب که به هدف تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده بود نیز از نبود کتابخانه انتقاد کردند. این نمایشگاه 3 روز قبل از روز جهانی کتاب تحت نام شهر کتاب به روز شنبه در کابل گشایش یافت و برای 1 هفته ادامه خواهد داشت. چند تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام ظهیر الدین آصفی است. مبالغه نکنم، یک قسمت بیشتر بودجه شخصی خودم همیشه من در کتاب خریدن کتاب و روزنامه و سایل که قابل مطالعه باشه مصرف میکنم. در سالهای اخیر آدم یک تغییر خوبی را میبینه. متاسفانه یک گپ دیگه کوشش کنیم که اگر زمینی مطالعه در جوانا نوجوانا زیادتر اگر مهیا شود، تا همین تاسیس کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر کابل که چون بسیاری فامیلا همی خود مطالعه یک شرایط مکان خاص را ایجاب میکنه.
نام من اسدالله خان است. چرا ما شوق مطالعه شعر و ناول بسیار زیاد داریم و از 6 سال که ما در بخش کتاب اینجا کار میکنیم و علاقه مندان کتاب خواندن بسیار زیاد شده.
در نمایشگاه 10 کتاب از نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شده است. برخی نویسندگانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند در کنار انتقاد از کمبود کتابخانه، پایین بودن کیفیت کتابهایی که در سالهای اخیر به چاپ رسیدن نیز شکایت کردند. با باور آنان نبود امکانات مالی کافی و عدم همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه سبب شده تا بسیاری از نویسندگان کتابهایشان را به همکاری برخی از مؤسسات غیر دولتی در بیرون از کشور به چاپ برسانند. از سوی دیگر برخی ها میگویند که بسیاری از کتاب‌های موجود در شهر کابل توسط افراد غیر مسلکی از زبان‌های خارجی ترجمه شدند و همین مسئله سبب شده تا موضوع اصلی در کتاب به گونه درست تشریح نگردد. برخی از نویسندگان دیگر با تایید این مشکل میگویند با همه مشکلات طی سال‌های اخیر علاقمندی مردم به خصوص جوانان به فرهنگ مطالعه اندک نسبت به گذشته بیشتر شده است. نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه و یکی از نویسندگان افغان با اشاره به مشکلات موجود از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرد و گفت که این وزارت اکنون در بخش تشویق مردم به فرهنگ کتابخانی و مساعد ساختن زمینه در این خصوص کارهای مؤثری نکرده است.
5 سال می شود که افغانستان عضویت سازمان بین المللی ISBN را دریافت کرده است، اما بدبختانه تا کنون وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته است که تمام ناشران را ISBN نمبر بدهد. آرزوی ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاشایشان را بیشتر بسازد.
به اساس گزارش ها در حال حاضر چند کتابخانه محدود در کابل موجودند، اما در بسیاری ولایات کشور همین امکانات هم وجود ندارد. در این حال مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که اگر نویسندگان نزد این وزارت جهت چاپ کتابهایشان مراجعه نمایند، آنان حاضر به کمک در این زمینه اند. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو بخش تعهد کمک دارد. هر افغانی که امکانات دارد ما در قسمت ایجاد مطبعه همراهشان کمک میکنیم و در بخش چاپ کتاب و اینکه چگونه معیارها را هنگام چاپ آن مدنظر گیرند نیز کمک میکنیم.
جنگ های 3 دهه گذشته، پایین بودن سطح سواد و نبود کتابخانه در بسیاری از مناطق افغانستان عمده ترین دلیل برای کاهش علاقمندی به مطالعه کتاب عنوان شده است. اما فرهنگ مطالعه کتاب در کشورهای دیگر یک بخش زندگی بسیاری ها را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم در کشورهای خارجی برخلاف افغان ها به هنگام سفر در بس، ترین و حتی اوقات بیکاریشان به مطالعه کتاب می پردازند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 5:37 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم تحولات منطقه و جهان. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در مرکز فرماندهی پلیس اسلام آباد در محکمه ضد تروریسم حضور یافت. او پس از سپری کردن یک شب در نظارت امروز تحت تدابیر شدید امنیتی به محکمه منتقل شد. محکمه اسلام آباد فیصله کرده تا مشرف تا 4 ماه می برای تحقیق بیشتر با پلیس تحویل داده شود. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق و جنرال متقاعد پاکستان را جهت تحقیقات بیشتر به زندان فرستاد. قاضی کوثر عباس زیدی، یکی از قاضیان محکمه مذکور، به روز شنبه بعد از شنیدن دلایل وکلا فیصله نمود تا پرویز مشرف را برای مدت 14 روز به زندان بفرستد. قرار است در مدت 14 روز آینده افسران تعیین شده در رابطه با اتهامات وارده بالای مشرف تحقیقات بیشتر نمایند. پرویز مشرف 69 ساله در سال 2007 میلادی در زمان حکمرانیش به شمول قاضی القضات 60 قاضی بلند رتبه این کشور را از کار برکنار نموده و در منازلشان نظربند نموده بود. محکمه عالی پاکستان این عمل مشرف را در زمان قدرتش توهین به عدالت حکومت پاکستان دانسته و وی را متهم به اهانت به عدالت میخواند. بعد از فیصله امروزی محکمه ضد تروریسم، پلیس صلاحیت دارد تا مشرف را به زندان دولتی بفرستد و یا در محل دیگر نظر بند نماید. اگرچه تا اکنون مقام‌های پلیس در رابطه رسما چیزی نگفتند، ولی به قول از منابع باخبر احتمال می‌رود که بنابر موجودیت دلایل امنیتی منزل مشرف را به اسم زندان فرعی تعیین نموده و در آنجا وی را تحت تحقیق قرار بدهند. دکتر امجد، سخنگوی حزب آل پاکستان مسلم لیگ به رهبری پرویز مشرف، در صحبت به رسانه‌ها گفت که حزب وی فیصله امروزی محکمه ضد تروریسم را محترم میشمارد و یفزود مشرف اجگاه خلاف قانون کدام عملی را انجام نداده که بنابران مجرم شناخته شود. اگرچه پرویز مشرف متهم در دست داشتن در قضیه های قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم ازبق و اکبر بوکتی رهبر قوم بلوچ نیز میباشد، ولی اکنون وی در رابطه با قضیه برکناری قاضیان تحت تحقیق قرار دارد. مشرف امروز بعد از آن به محکمه ضد تروریسم حضور یافت که روز پنجشنبه گذشته بعد از فیصله بازداشت وی از سوی یکی از محاکم اسلام آباد از تالار محکمه فرار نموده بود. آگاهان بدین باورند که اگر مشرف در قضیه برکناری قاضی ها مجرم شناخته شود، برای چندین سال متواتر به زندان فرستاده خواهد شد. ولی وکلای مدافع مشرف میگویند که بر ضد فیصله محکمه آنها درخواست استیناف خواهند کرد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
پلیس باستن در ایالات متحده آمریکا میگوید که مزنون دومی بمبگذاری ماراتون را بازداشت کرده است. دو برادر که اصلا از چچن هستند و انجام به این انفجار متهم هستند. رئیس جمهور آمریکا میگوید سوالات زیاد در مورد رویداد اخیر در ایالت باستن وجود دارد که چگونه این دو برادر به چنین عمل اقدام کردند. غفور ملکزاده متین در این مورد مطلب را تهیه کرده است و سپس برنامه هوایی تازه خواهد آمد.
دو جوانی که در بمبگذاری مسابقه دویش یا ماراتن روز دوشنبه شهر باستون ایالات متحده آمریکا متهم می باشند، با هم برادر و اصلا چیتنی تبار هستند که در ایالات متحده آمریکا بزرگ و مشغول درس می باشند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط بمبگذاری شهر باستون گفت:
Obviously tonight there are still many unanswered questions. Among them, why did young men who
واضحاً امشب اینجا هنوز هم سوال‌های حل نشده باقی است. در میان آنها چرا دو جوانی که اینجا بزرگ شده و درس خواندن و یک بخش از جامعه این کشور است و چنین اعمال خشونت‌آمیز متوسل شدند؟ چگونه آنها این حمله را پلان‌گذاری و انجام دادند؟ آیا آنها کمک دریافت کردند؟ خانواده آنهایی که کشته شدند جواب می‌خواهند. چیچن منطقه کوهستانی در شمال قفقاز است. در سال 1994 میلادی بعد از اینکه رهبری این منطقه کوچک جدایی طلب اعلان استقلال نمود، عساکر روسیه به این منطقه هجوم بردند و بعد از کشتن تقریبا 50,000 نفر در سال 1996 از این ولایت خارج گردید. در سال 1999 میلادی و قبل از این که ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری روسیه برسد، عساکر این کشور بار دیگر به چیچن داخل شد و این منطقه را تحت کنترل در آورد. هرچند جنگ ها تا سال 2009 میلادی رسماً به پایان نرسید، اما شورشان چیچن به مناطق مجاور گسترش و تا امروز من حیث تندروان اسلامی به مبارزه ادامه می دهند. به اساس گزارش‌ها جنگجویان چیچن همچنان با طالبان و سایر گروه‌های اسلامی کار می‌نمایند. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که شورشان چیچن در سال‌های 2002 و 2004 میلادی در جنگ‌ها میان نیروهای دولتی پاکستان و القاعده در نزدیکی سرحدات افغانستان دخیل بودند. در گزارش‌های اخیر نیز ادعا شده که جنگجویان چیچن در میان آنهایی که علیه رژیم بشار اسد در سوریه می‌جنگند نیز شامل می‌باشند. در جنوری سال 1997 میلادی یک گروه کماندو یا طرفدار چیچن در مخالفت با جنگ روسیه در چیچن 170 مسافر اکثرا روسی را در بندر ترابزون بحیره‌سیا برای 3 روز به گروگان گرفتند. در ماه مارس سال 1997 میلادی 3 توی چیچن یک تیاره روسی را با 170 مسافران از استانبول ترکیه اختطاف و به عربستان سعودی بردند. خلاصه که جنگجویان چیچن به مبارزه و مخالفت‌هایشان علیه جنگ و مداخله روسیه در چیچن ادامه دادند. چنانچه در ماه اپریل سال 2001 میلادی 13 فرد مسلح طرفدار چیچن یک هتل را در استانبول مورد حمله قرار دادند. عمر اسرائیلوف که در زمان ریاست جمهوری رمضان قادیروف در نیروهای امنیتی چیچن کار میکرد، با اتریش پناهنده شد. و بعد در بیانا به قتل رسید. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اسرائیلوف یک شاهد عینی شکنجه ها در زمان قادروف بود و گفته می شود که قتل اسرائیلوف نیست، توسط قادروف هدایت داده شده بود. به گفته پلیس اتریش، قاتل اسرائیلوف لیخا بوگاتیروف است که هنوز دستگیر نگردیده و در جمله 18 نفر از اتباعی روسی است که اخیراً در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
با عرضوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب برنامه ای هفته هوای تازه.
آیا میفهمین که موبایل 40 ساله شد؟ اما در افغانستان چند سال شده و باید دارین اولین موبایلی که استفاده کردین چند سال پیش بود؟
5 سال پیش که می بود، ساده موبایل بود، در مقصد یک زنگ می رفت.
پس در این هفته با گزارش مفصل از ایجاد تلفن همراه و پیشرفت های این تکنولوژی جدید با خبر خواهید شد.
این برنامه را ما فروزان حبیبزاده و ما سهر لیوال تقدیم میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. هلو. سهر جان، اگر در خانه بکسک جیبی را فراموش کنی، ممکن است از نیمه را دوباره رفته و او را بگیری.
بله، به خاطر که بدون پول سفر کردن مشکل است.
مثل که شخص بدون سلاح به جنگ بره.
بله، موبایل هم همه قسم است.
آیا باید داری که اولین موبایل یا تلفن همراه که داشتی چی وقت گرفته بودی و چی گونه بود؟
بله فروزان جان، باید دارم حدود تقریبا 8 سال پیش بود که یک موبایل ساده بود و فقط میتونستم که
زنگ بزنم
و برم زنگ بزنم.
و فعلا هم چون 8 سال میشه، آیا مو تلفن دارین یا تغییر کرده؟
نه، حالا تغییر کرده، حالا موبایل پیشرفته تر دارم که از سهولت های زیاده دارم.
یعنی تکنولوژی پیشرفت کرده و شما هم از پیشرفت های جدید استفاده میکنین.
طبعاً.
خب بیاین که از شازیب از ولایت لوگر که خودش موبایل آیفون استفاده میکنه، از اولین موبایل که خریداری کرده بشنویم که اونا در این مورد چی میگن.
بله،
تلفن ما که است آیفون است، ولی 5 سال پیش که می بود سنگ پای بود. حالا تلفن نه از آوای سی بود نه چیز سی بود. حالا آیفون بر اومده که هم سی ریکاردینگ میکنه، هم سی آواز، سی چیز داره. تکنولوژی پیشرفت شده. مثلا ما اینجا سیستم در آمریکا باشه، در خارج باشه، هر جایی باشه ما دیده میتونیم. تلفن نوکیا بود سنگ پای، به نام سابق بسیار مشهور بود. ویخی تکنولوژی که پیشرفت کرده ما بسیار خوش هستیم.
خب قسمی که همه میفهمیم، موبایل یا تلفن همراه یک وسیله ارتباطی جمعی است که سبب سهولت و برقراری ارتباطات میشه.
بله فروزان جان، اما امروزه دیگه صرفا یک وسیله ارتباطی نیست، بلکه وسیله بازی، عکاسی، فیلم برداری و دسترسی به اینترنت هم است.
اما آیا میفهمی از روی کار آمدن این تکنولوژی پیشرفته چند سال سپری شده؟
بله، گفته میشه که دقیقاً 40 سال پیش.
و موبایل یا تلفن همراه در سال 1973 توسط یکی از انجینیران شرکت موترولا به نام مارتین کوپر در نیویورک با یک دستگاه موترولا تماس گرفت و مکالمه که همه او را اولین تماس عمومی تلفن همراه در تاریخ بشر می‌دانند.
بله، مارتین کوپر که 84 سال عمر داره گفته است که این دستگاه نخستین تلفن دستی جهان بود که 1 کیلوگرم وزن داشت.
اوهو، چقدر وزن زیاد.
بله، و تقریبا 23 سانتی متر طول و بطری او هم توان 35 دقیقه مکالمه داشت.
و ایران میگن که چارچ دوباره او به 10 ساعت زمان نیاز داشت.
بله، و ای که قیمت او چقدر بود؟
در او زمان اگر کسی میخواست موبایل همراه داشته باشد، باید $3,995 تنها به موبایل 1 کیلوگرمی میپرداخت.
بسیار یک قیمت بالا بوده.
هلو موتو،
اما روز به روز این تکنولوژی پیشرفت کرد و کوچک و کوچکتر شد. تا جایی که تلفن های معمولی بازار با وزن 100 گرم هم رسید و استفاده کننده های موبایل 1 کیلوگرمی را پدر تلفن همراه یاد می کنند.
اما در افغانستان تا چند سال پیش هیچ کس فکر نمی کرد که تلفن همراه یا موبایل با این گستردگی در دسترس اکثر مردم قرار بگیره.
بله، در اوایل موبایل وسیله ارتباطی قیمت بهای بود. اما با تأسیس شرکت های مخابراتی دولتی و خصوصی این وسیله عام شد و با نرخ ارزان در دسترس مردم قرار گرفت.
و به گفته خیر محمد فیضی، معاون بورد اداره اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، موبایل یا تلفن همراه در افغانستان تقریبا از مدت 10 سال به ایسو به دسترس مردم قرار گرفت.
اصلا در افغانستان ما یک سیستم الکترومکانیکی مخابراتی را داشتیم که او سیمدار بود و در یک چند ولایت محدود افغانستان در مو سالهایی که در افغانستان جنگ ها هنوز آغاز نشده بود، یعنی در وقت ظاهرشاه، در اون زمان برای افغانستان خریداری شده بود و در یک 5-6 ولایت افغانستان با ظرفیت های بسیار محدود او کار میکرد که متاسفانه در جریان جنگ ها اون سیستم ها کلا منهدم شد و ارتباطات داخلی ما از طریق یک چند تا دستگاه نظامی تامین میشد. یعنی مشکلات زیاد بود. با صدور از این دو جواز مشکلات دیرینه مردم افغانستان حل شد و مرحله به مرحله باز ما جوازهای دیگر هم صادر کردیم که اکنون ما 5 جواز مخابراتی موبایل صادر کردیم با 5 شرکت مخابراتی که یک شرکتش کاملا شرکت دولتی است و 4 شرکت دیگه از متشبثین خصوصی یا سکتور خصوصی است و فیصدی خدمات مخابراتی به 75% مردم افغانستان فعلا به پلان ما است که در سالهای آینده ما تمام ساحات افغانستان مردمش به نیاز از عرضه خدمات مخابراتی بسازیم.
خب وقتی که به یکی از موبایل فروش های شهر کابل داخل شدیم، فضل ولی یکی از محصلین پوانتون خصوصی با وجود که موبایل داشت میخواست که یک موبایل جدید و پیشرفته خریداری کنه. پرسیدم که با کدام دلیل میخواد موبایل بخرد. گفت
برای اولین بار خودم تلفن داشتم، نوکیا 1200 بود، مصادف سنگ فایواره بود. بعد از اون مختلف استاگرات موبایل میخوام، یک همین سامسونگ اینا رو بگیرم که برام دست گلکسی از سهولت ها زیاد داره، سیم کارت داره، اینترنت استفاده کردن میتونیم و مختلف کار است گرفتم میتونیم. او وقت صرف یک سیم کارت داشت و اگر سیم کارت دومی ضرورت بود مجبور بودی تلفن سری دومه بگیری، ولی خب است از سیم کارت ها، 4 سیم کارت ها، 3 سیم کارت ها هست که از یک سیم چند استفاده کنیم.
سهر جون،
بله،
چطور است که از مدلای جدید و تازه وارد این تکنولوژی جدید با خبر شدید؟
بسیار خوب.
از عطاءالله حق که مدت 10 سال مصروف خرید و فروش موبایل است، در این مورد بیان که کپای را بشنویم.
قبلا نوکیا بود، نوکیا 33 دمه گفتندش، بازو سامسونگ هم در کتل آمد، تلجی آمد، ساده بود که چیز نداشت، تکامره نداشت، فقط زنگ و زنگ میرفت خلاص، مسیج میشد، مسیج شما که از خبرات نداشت، در حدود 300 درام میامد، یا بیشتر میامد، بیدیش زیاد بود، اما چار تا کم میکرد، باز اساسو کم شرفتی، وزنش کم شد، بیدیش هم خورد شد، باز چار تا بیشتر نگاه کرد، فیلن نگاه لگه، کمپین نوکیا که از ردیف 3 و 4 قرار داره، آیفون است، سامسنگ است، HTC است، سونی است، از نوکیا که در بیشتر شده، سهولت ها زیاد آمده، اگر جای کمپیوتر هم گرفته، جای تلویزیون هم گرفته، جای بیشتر چیزها را گرفته، خرید فروش نسبت به سابق خوب شده، خوب هم است، کم شده، اما مدلای بالا هم میرمد، حالا مردم که میگیرن بالا سابق خود تبدیل میکنن، مدل لو میگیرن.
در حالی که موبایل یک وسیله ارتباطی پیشرفته است و در جهان غرب از او به طریق درستش استفاده میشه، اما در افغانستان برخی از جوانان از او استفاده سو میکنند.
و این وسیله مشکل گشا جدا از خوبیایی که داره، وقت به دست جوانای بی پروا میفته، مبدل به وسیله آزار و اذیت هم شده میتونه.
پس بیا که حرفای ادعی از جوانان را در این مورد بشنویم.
اسمم شفیق خلاص، از ولایت لوگر هستم. موبایل هم فایده است، هم توان سال زیاتر مردم این فرمانداری در جهان شخصی در روسیه چیز گپ میباشه، فرمانداری شخصی میکنه و باز پور بازار اینت یوتیوب یه چیزا نشر میکنه در اینترنت. یکی بود، یک هفته پیش باش نویده بودم که شخصی فرمانداری کرده بود، یک زن بود، اما صداش که آمده بود که میبرخه گل کو، که گفته که برخه گل که فرمانداری سی نمه، اما فرمانداری سعی کرده بود آدم که دخترش رقص میکرده اونجا، او بازیده بود که می دختر است، می گفت که برخه گل کو که دیدم، میگی تو این فرمانداری تو کردی، بازور کیده، باز پدرش رفته باز جنجال کرده، باز جنگ کرده، یکی دیگر کشتن. مشکلات هم داره، فایده هم داره، بس همین اردوی دیگه دردش بند مونده.
نام توبو است، مستر هستم فنزایتب و خودم از سهولت بیشتر که مزایم بیشتر شده، مشکلات بیشتر شده و خودم به هر صورت و دیگه دوستم که هست از طریق ایمیل های اضافی حق کردن اینمی آدرسشان که جور کنن یا یک چیز به نام فیسبوک که اکثر جوان ها فیلن استفاده می کنن زو که کار می گیرن استفاده درست نمی کنن از طریق موبایل، فقط با وقتر پرسان کردن و احوال رساندن که کجا هست، موقعیتم کجا هست، با چی مشکل پیش آمدم، اینمی چیزا می شده که بخیر از نیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
حالا
همو قسمه که از چندین سال به ایسو تکنولوژی پیشرفت کرده، برای سهولت موبایل یا تلفن‌های همراه سافت‌ویرها هم وارد بازار شده.
بله، تا اگر موبایل یک شخص گم شوه و یا کسانی که مزاحمت میکنن از طریق این سافت‌ویرها به زودترین فرصت شناسایی شوند.
خب در این مورد از انجینیر ابراهیم خان که در گلبهار سنتر شهر کابل که در بخش سافت‌ویر موبایل ها کار میکرد پرسیدیم، برای ما گفت
سافت‌ویر من یک مثلا موبایل اسمارت فون که میگه آیفون و گلکسی و غیره موبایل اپلیکیشن کسی میں دادا کسی انلاک میں کوانا کسی کوڈ خارجی داشتا باشا وہ منی کارا سافٹویر میں گا ایک سسٹم اس بنائیں بلیک لسٹ کسی کے مزائم شما میں شا مو شمارا دا بلیک لسٹ ایڈ کرن دگا وہ کس بعد مزائم نہ میں شا وہ کوئی دیگی خدا نہ خواستا موبائل شما گم شوئے کسی دوزی کو نا شما میتا نا مورا پیدا ہم کرن لوکیشن ازیرا پیدا کرن یا ایس ایم ایس ہو کنٹیکس ہو محمد چیز کے باشا اکسا ہے تان ویڈیو تان ہم پس ریکور کرنا میتا نا ایک سافٹویر بنائیں فائنڈ مائی فون دا آئی فون اس امو میتا نی امورا دوزم پیدا کرنی لوکیشن شا پیدا کرنی و د گلیکسی میک سافٹویر اس و میتا نی با چہرہ زرم بی بی نی کی پتا سری کی ریموٹ ورا از کوڈ موبائل خودم تبدیل کر میتا نی یا میتا نی برز ایک سمس کو نی تے میرو صفہ میں بس کسی نہ میتا نہ کی آئی فون زرا بھی خراب بخاطر کی وہ جو وازی نے استاد کی بہتری موبائل دوزی شدہ اس کسی اف بہ می شمار زنگ بزانا بس کسی نہ پروگرام کر میتا نہ ورا خرید میتا نہ پیش دوز امی تور میں مانو
فکر میشه که استفاده از موبایل که یک وسیله سودمند ارتباطی است تنها به خریدن آن خلاصه نمی‌شود،
بلکه آداب و نزاکت‌هایی هم داره که صاحب شورا باید مراعات کنه.
بله، در این مورد که چگونه مردم میتوانند از موبایل به طریق درست استفاده کنند، آیا وزارت مخابرات برای آگاهی دهی مردم کدام پلان هم دارد؟
بازم از خیر محمد فیضی معاون برد اداره اطرا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میشنویم.
اداره اطرا در پلی ازی که در گذشته از طریق وبسایت و از طریق بعضی روزنامه ها مطالب را به نشر رساندن، ما پلان داریم که در هفته های آینده و در ماه های آینده از طریق میزهای گرد و می قسم برنامه ها و پروگرام های دیگی که از طریق تلویزیون ها نشر میشه برای مردم افغانستان آگاهی دهی بکنیم تا که اونا از تلفن های موبایل به خاطر اهداف بشرخانه برای اهداف مربوط به زندگیشان استفاده های معقول و درست بکنن و از اذیت و آزار مردم، اهانت و توهین مردم از طریق از شبکه ها و تلفن های دست داشته شان جلوگیری بکنن. این پروسه را ما ادامه خواد دادیم.
خب سرجان، این متوجه شدی که در کشورهای پیشرفته کس پیدا نمیشه که با موبایل دیگران را آزار بده و حق و نق مسکال بده.
بله اما در کشورهای روبه انکشاف مثل افغانستان هنوز هم برخی ها نزاکت و آداب استفاده از موبایل را مراعت نمی کنند و با آزار دیگران می پردازند.
خب در این مورد خواستیم که بازم از آقای فیضی بپرسیم که آیا وزارت مخابرات برای جلوگیری از این گونه آزار و اذیت عده از مردم کدام اقدام در نظر گرفتن؟ در پاسخ برام گفت
ما در اداره تنظیم خدمات مخابراتی به خاطر رسیدگی به مشکلات مشترکین مخابراتی یا مشتریای مخابراتی یک اداره را جور کردیم به نام اداره سم شکایات که در چوکات ریاست نظارت و کنترل ما فعالیت میکنه. مردم ما از هر شرکت مخابراتی که باشه اونا میتونن در صورتی که با کدام مشکل مخابراتی مواجه شون از طریق یک تلفن دست داشته خود به شماره 999 زنگ بزنن. در اوقات رسمی از ساعت 8 صبح تا 5 عصر اپراتورای ما کار میکنه، مستقیما شکایت از اینا را ریکارد میکنن و در این زمان بعد از ساعت 5 تا ساعت 8 روز بعدی مردم ما میتونه که شکایات خود را ثبت بکنن. ما مطابق احکام قانون طی مراحل میکنیم و او را به مراجع امنیتی ارجاع میکنیم تا با دستگیری و احضار از او اشخاص و افراد اذیت کننده که به مردم اذیت و آزار میرسانن اونا را از طریق ادارات امنیتی اونا احضار میکنن تا بعد از گرفتن تعهد دیگه داینده او عمل تکرار نکنن. در صورتی که تکرار بکنن باز مطابق قانون جزای افغانستان و قانون اجرات جزایی خط افغانستان مجازات سنگین‌تری متوجه از اونها خواهند بود.
خوب سهر جان.
بله.
پس استفاده از هر تکنولوژی باید آرامش هم داشته باشه، چرا که در ساخت هر کدام ای وسایل هوش و زحمت فراوان به کار رفته. باید از اونا بجا به موقع و در جهت آسایش خود و دیگران استفاده کنیم.
بله، تا سلامت روان ما و سایرین حفظ شود.
پس به امی امید برنامه ای هفته هوای تازان به پایان میرسه.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصرتون.